الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم، روحي وأرواح العالمين له الفداء. ابتداعا عرض سلام و درود دارم خدمت نمازگزاران حاضر در مصلا و عرض تبریک دارم به مناسبت میلاد سراسر نور امام باقر علیه السلام و حلول ماه مبارک رجب. بناس انشاءالله دقایقی تا اذان رو پیرامون بیانیه گام دوم که در 22 بهمن ماه از طرف رهبر معظم انقلاب مکتوب شد و در اختیار مردم عزیز و شریف ملت ایران قرار گرفت رو با همدیگر گفتگو کنیم، مرور کنیم و ببینیم کدوم بخش‌ها رو ما چگونه باید عمل کنیم. لیکن قبل از اینکه به صورت مشخص به بیانیه گام دوم بپردازم، لازم می‌دونم که بخش‌هایی از مهمترین سرفصل‌های زندگی اهل بیت رو برگرفته از کتاب انسان 250 ساله تقدیمتون بکنم. یکی از بهترین کتبی که در مورد اهل بیت علیهم السلام ما میتونیم مرور کنیم، بخوانیم تا بهتر زندگی اهل بیت رو درک کنیم، کتابی هست به نام انسان 250 ساله. در ابتدای این کتاب مقام معظم رهبری حفظه الله میفرمایند قربت اهل بیت علیهم السلام به زمان زندگی آنها ختم نمی شود، بلکه در طول این قرنها بی توجهی به بهترین و مهمترین بخش زندگی اهل بیت علیهم السلام به قربت آنها همچنان ادامه داده است. قربت اهل بیت تمام نشد چون ما به بهترین و مهمترین بخش زندگی آنها هنوز که هنوز است توجه نداریم. جوانان حاضر در جلسه خوب دقت بفرمایید که مهمترین بخش زندگی اهل بیت مبارزه حاد سیاسی اونها بوده. هیچ کدام از اهل بیت علیهم السلام که شهید شدن به خاطر زیاد نماز خواندن نبوده، به خاطر زیاد روزه گرفتن نبوده، بلکه به خاطر مبارزات سیاسی اونها بوده که طاغوت طاقت حضور آنها را نداشت. از وجود مبارک امیرالمومنین بگیرید تا امام عسکری علیه السلام، همه آنها به خاطر مبارزات سیاسی بود که تحت فشار و تعقیب و زندان و شکنجه و در نهایت شهادت قرار گرفتند. در طول قرنها که از حاکمیت اسلام می‌گذرد، ملاحظه بفرمایید که هیچگاه نه امامی را و نه عالمی را به خاطر صرفاً درس و بحث داشتن و صرفاً موعظه کردن او را به زندان ننداختن. این مبارزه حاد سیاسی اهل بیت علیهم السلام رسید به وجود مبارک حضرت امام رحمت الله علیه. این مرد بصیر، این مرد حکیم، این مرد نافذ البصیره، این مردی که آینده را میدید، با تمسک به سیره اجداد طاهرینش مبارزه سیاسی حاد را مبتنی بر اندیشه اسلام و با تکیه بر خداوند متعال و استفاده از مردم از سال 41 به صورت مشخص شروع کرد. خب این امام که کارش مبارزه با طاغوت بود، مبارزه با ظلم بود، مبارزه با بی‌عدالتی بود، مبارزه با اشرافیگری بود، مبارزه با طبقات اجتماعی بود، از 41 مبارزاتش شروع شد و به حول قوه الهی و حضور مردم و همراهی مردم با امام در 57، در بهمن 57 پیروزی حکومت الله بر حکومت طاغوت تحقق پیدا کرد. این مهمترین بخش زندگی اهل بیت علیهم السلامه. در جمع ما سربازانی حضور دارن الان که لازمه به عنوان کسانی که ما جوان هستیم بدانیم که تاریخ انقلاب چگونه شکل گرفت و به کجا رسید. امام با توسل و تمسک به سیره اهل بیت علیهم السلام مبارزات رو شروع کرد. یکی از هنرهای امام اعتقاد قلبی به مردم و حضور مردم بود. در هیچ مکتب غیر الهی به اندازه مکتب الله و اسلام به مردم توجه نشده است. حضرت آقا مقام معظم رهبری نقل می‌کنند که گاهی بعضی از بزرگان و حتی بعضی از معممین می آمدن خدمت امام و می گفتن آقا تو اینقدر مردم 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 می کنی، تو با همین مردم می خواهی انقلاب کنی؟ دستشونو به نشانه ضعف مردم تکان می دادن و اخمه هایشونو در هم می کردن. در همین کتاب قرارگاه های فرهنگی که از مقام معظم رهبری چاپ شده این خاطره رو آقا نقل می کنن که عده‌ای می آمدن از بزرگان پیش امام و اسم مردم را که می آوردن اخماشون رو در هم می کردن و دستاشون رو تکون می دادن و می گفتن با همینها می خواهی انقلاب کنی؟ هنر امام این بود که به مردم اعتماد کرد. هنر امام این بود که راه را برای حضور مردم، حضور جوانان باز کرد. ماها جوانی قبل از انقلاب رو درک نکردیم، جنگ رو درک نکردیم، اما روش امام برای انقلاب و اداره جنگ رو خوب فهمیدیم. هنر امام این بود که به جوانان اعتماد کرد، به جوانان میدان داد. همان توصیه‌ای که حضرت آقا بارها در فرمایشاتشون به دولت مردان و مسئولین فرمودند. بزرگواران، مهدی زین الدین، شهید مهدی زین الدین، فرمانده لشکر ایفتای علی ابن ابی طالب قم، یه جوان 25 ساله است که در مکتب امام رشد کرده، در 25 سالگی میشه فرمانده لشکر. حسن باقری، بزرگ شهید حسن باقری که اخوی ایشون الان در ستاد کل نیروهای مسلح مسئولیت دارن، آقا شهید حسن باقری جزء شهدای نخبه در ایام جنگ، جزء تئوریسین‌های جنگ بود، مگه کمتر از 30 سال سن نداشت؟ این هنر توجه و اعتماد و تکیه امام به مردم، ببینید چه کار میکنه. شما نظامیان نشستید اینجا، قطعا درسهای نظامی رو خوب گذروندید. آیا جنگ نابرابر بین ایران و تمام ابرقدرت‌ها که به اسم عراق تمام شد از لحاظ ظاهری نباید منجر به شکست ایران میشد؟ ما با بیش از 70 ابرقدرت در 8 ساله دفاع مقدس جنگیدیم و از خودمان، از ناموسمان، از اماممان، از قرآنمان، از اسلاممان دفاع کردیم. جنگ با ایمان مردم، با تکیه امام به جوانان، با اخلاص جوانان مدیریت شد. بعد از جنگ میبینیم در این 30 سالی که از انقلاب میگذره، خلف صالح حضرت امام، حضرت آیت الله العظما خامنه ای با تمسک، اللهم صل علی محمد و آل محمد، با تمسک به سیره امام و با رفتن در راه امام که خود آقا فرمودن راه امام راه ماست، هدف امام هدف ماست، با این روش میبینید که این 30 سال به بهترین شکل پیش اومدیم. من میخوام عرایزم رو وضع کنم به بیانیه گام دوم. بزرگواران، هر موقع با ما مردم اعتماد کردیم، تکیه کردیم، به جوانان مدیریت رو سپردیم، پیش رفتیم. ببینید در همین بیانیه گام دوم خطاب حضرت آقا در 40 سال گذشته و در چله دوم انقلاب به جوانان است. می‌فرماید من می‌خواهم با جوانان عزیزم صحبت کنم. جوانان، ما باید 40 سال گذشته انقلاب رو خوب ببینیم. در چله انقلاب خیلی ها اومدن در مورد دستاوردهای انقلاب اسلامی صحبت کردن. بله، شما نظامیان در بخش نظامی چقدر پیشرفت داشتید؟ فوق‌العاده است. موشک‌ها و پهپادها و ماهواره‌برهایی که شماها ساختید، تسلیحات نظامی و زرهی که شما ساختید، ماشین‌های زرهی که شماها ساختید، چه در سپاه، چه در بسیج، چه در ارتش و چه در جاهای دیگر، چه در نیروی انتظامی،
اینا پیشرفت‌های فوق‌العاده است که من نمی‌خوام به اینا توجه کنم. الان من می‌خوام بگم در این 40 سال اگر ما هیچ دستاوردی نمی‌داشتیم، خوب دقت کنید مردم شریف بیرجند، اگر ما در این 40 سال هیچ پیشرفتی نمی‌داشتیم، نه در هسته‌ای، نه در نظامی، نه در موشکی، نه در پزشکی، نه در علمی، نه در زیر ساخت‌ها، نه در شهرسازی، نه در راهسازی، نه در دانشگاه سازی، نه در حوزه سازی، و و و اگر ما هیچ کدام از اینها را نمی داشتیم جز این که 40 سال استقلال، عزت و قدرت و اقتدار خودمون رو حفظ کردیم، این برای موفقیت انقلاب اسلامی کافی است. 40 سال آمریکای جنایتکار، خونخوار، آدمخوار، پلید، کثیف تمام امکاناتش رو اجیر کرده که جمهوری اسلامی رو نابود کنه. او رو به افول است و ما رو به عروج و صعود. این نتیجه جنگ نابرابر ایران اسلامی ما با ابرقدرت هاست. در همین دولت، در دولت آقای روحانی، هر جا که آقا توصیه کردن و به توصیه های آقا گوش دادن ما رشد کردیم، هر جا تکیه کردیم به توان داخلی پیشرفت کردیم. چطوری امروز سپاه ما، ارتش ما، بسیج ما، نیروهای مردمی ما، تسلیحات و سلاح‌های نظامی و ماشین‌های نظامی و پهباد و چی که می‌سازن بهترین هاست در دنیا. ما نمی‌تونیم ماشین خوب تولید کنیم؟ ماشین‌های بعضاً بی‌کیفیتی که شما می‌سازید در شأن جمهوری اسلامی است؟ دلار بالا پایین میره، چرا پول ملی رو مستقر نمی کنید که با بالا پایین و بالا و پایین رفتن دلار وضعیت مردم به هم نریزه؟ شما که می فرمایید خودروهاتون اکثریت قریب اتفاقش به وسیله کالاهای ایرانی و تولید داخل تولید میشه، پس چرا با بالا رفتن دلار قیمتهای شما سرسام‌آور بلند بالا میره؟ مگر شما نمی فرمایید که آقای رئیس جمهور 90% گوشت مصرف داخلی ما در داخل تولید میشه، پس چرا باید گوش به این قیمت برسه؟ تکیه کنید به توان داخلی خودمون، نظارت ها رو جدی بگیرید. اینا حرف های مقام معظم رهبری است. اگر عرایضی بنده در این تریبون شریف تقدیم میکنم از باب حمایت دولت است، نه از باب تخریب دولت. ما از آقا یاد گرفتیم اون مجموعه ای که امروز مسئولیت بر دوش دارن باید حمایت شدن. اگر نقدی هم می شود در راستای حمایت است نه تخریب. ما جنگ رو با جوانان اداره کردیم، نمیتونیم خودرو رو، نظام خودروسازی رو با جوانان اداره کنیم؟ مگر در همین آذربایجان شرقی و تبریز لامبورگینی ایرانی مگه تولید نشد؟ چرا حمایت نکردیم؟ مگر در همین ایران ماشین برقی و آفتابی تولید نشد؟ خب حمایت کنید، حمایت از کالای ایرانی. بزرگواران، امسال به تعبیر مقام معظم رهبری حفظه الله و روحی له الفدا سال حمایت از کالای ایرانیه. در رأس کسانی که از کالاهای ایرانی حمایت میکنن خود مسئولین باید باشن. انقلاب مقتدر است. یکی از مهمترین مؤلفه های اقتدار ما حضور مردم است. انتخابات ها رو ببینید، حضور مردم در جای جای کشور که نیاز به حضورشون هست رو ببینید. 22 بهمن ها رو ببینید، شما از این بیشتر اقتدار میخواد؟ عده‌ای شعار میدن که جوانان ما بعضن از شعارهای انقلاب فاصله گرفتن. من به شما عزیزان عرض میکنم که 40 سال ما جمهوری اسلامی رو به رفراندوم میذاریم. شما ریش سفیدها یادتونه در فروردین 58 اصل انقلاب به رفراندوم گذاشته شد به دستور امام خمینی رحمت الله علیه. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. بیش از 98% قریب به 100% از مردم ایران به انقلاب اسلامی رأی دادن. ما بعد از اون هر 22 بهمن داریم انقلاب اسلامی رو به رفراندوم میذاریم، درسته؟ باز ببینید اکثریت قریب به اتفاق پای انقلابشون ایستادن. همون جوانی که به ظاهر بد حجاب است، به تعبیر آقا در بجنورد دلش با انقلابه. او اشتباهی داره، یکی ظاهر، ما 10 تا اشتباه داریم باطن، او هم دلش با انقلابه، او رو هم باید برای انقلاب حفظ کنیم. پس بخش اول عرایض بنده در مورد سیره اهل بیت علیهم السلام، سیره سیاسی آنها و تمسک حضرت امام و حضرت آقا به سیره سیاسی اجتماعی اهل بیت بود و در ادامه رسیدم به مؤلفه های اقتدار و توان داخلی خودمان. مسئولینی که اگر حاضر در نماز جمعه هستند، از استاندار و از فرماندار و از شهردار و و و و و شما را به حرمت خون شهدا قسم می‌دهم برای جوانان میدان زیادی را باز کنید. امروز جوان ایرانی یکی از بهترین، متفکرترین، توانمندترین جوانان تمام جهان حساب می‌شود. هر جا به جوانان اعتماد کردیم رشد کرد. خب بریم سراغ بیانیه گام دوم. از آقا یاد می‌گیریم میدان دادن به جوانان را، از امام یاد می‌گیریم اعتماد کردن به جوانان را. همین جوانانی که به ظاهر بعضن احساس میشه ظاهرشون با انقلاب هماهنگ نیست، البته هماهنگ است. بزرگواران، در ابتدای بیانیه گام دوم که نقطه عطف بین چله اول انقلاب و چله دوم آینده انقلاب خواهد بود، در این فضا صادر شده، حضرت آقا اشاره دارن به این که ببینید ما از کجا شروع کردیم، ما کجا بودیم، چجوری شروع کردیم. حضرت آقا در کتاب در بیانیه گام دومشون می فرماید ما از صفر شروع کردیم. چرا از صفر شروع کردیم؟ به دو دلیل. یک، اولین دلیل این که ما انقلاب را از صفر شروع کردیم این بود که تمام ابرقدرت‌های شرق و غرب بر علیه ما سفارایی کرده بودن. ابرقدرت شرق، بلوک شرق، شوروی که پاشید، به تعبیر آقا غرب هم در حال افول است. بنده دو روز مهمان مردم شریف بیرجن بودم. یکی از جلساتی که دوست داشتم در موردش صحبت کنم، البته کم وقت شد، نقش مقام معظم رهبری در افول تمدن غرب است. بزرگواران، چه بدانیم چه ندانیم، چه بخواهیم بفهمیم چه نخواهیم بفهمیم، امروز تمدن غرب در حال زوال است. به بن‌بست فکری و تئوریک و نرم‌افزاری رسیدند، خودشون اقرار میکنن. امروز بیشترین حجم فقرا، گشنگان، بی خانمانها، بی مسکنها در آمریکاست. امروز بیشترین آمار طلاق عاطفی و ظاهری، بیشترین حجم خودکشی، بیشترین حجم ترور، بیشترین حجم ناامیدی در غرب و خصوصا آمریکاست. یکی از مؤلفه های اقتدار مگر امنیت نیست؟ امروز یکی از کم امنیت ترین کشورها کشورهای غربی است و یکی از بهترین کشورها در حوزه امنیت ایران است. شما دیدید در جنگ نیابتی بین سوریه و داعش که سوریه از طرف ایران می جنگید و داعش از طرف آمریکا، چون هدف نهایی آنها ایران بود، کی پیروز شد؟ ایران. داعش نابود شد. چرا؟ چون به توان داخلی خودمون توجه کردیم. در بیانیه گام دوم آقا می‌فرمایند ما از صفر شروع کردیم چون همه ابرقدرت‌ها بر علیه ما بود. بخش دومی که چرا ما از صفر شروع کردیم، چون کسی راه نرفته بود که ما از آنها الگو بگیریم. ما با الگوهای خود ساخته از اسلام پیش رفتیم. این خیلی مهمه. ما کشوری را نداشتیم که بگیم انقلاب اسلامی کردن پیش رفتن، ما از اونها یاد بگیریم و تقلید کنیم پیش بریم. نه، ما طبق الگوی اسلامی خودمون داریم پیش میریم. این بخش اول بیانیه است. چقدر مهمه. همه ابرقدرت‌ها بر علیه ماست. 40 سال رو پای خودمون وایسادیم. راهی رو که داریم میریم بقیه نرفتن، ما خودمون خوب رفتیم. این بخش اول بیانیه است. بخش دوم بیانیه به دستاوردهای انقلاب اسلامی میپردازد که در انقلاب اسلامی چه دستاوردهای عظیمی داشتیم که بنده اشاره‌ای رو در عرایض قبلی تقدیم کردم، که بخشش موشکی، بخشش هسته‌ای، بخشش زیرساخت‌ها، بخشش دانشجویان ما، بخشش سلول‌های بنیادی، بخشش پژوهشگران فنی ما، پژوهشگاه رویان و صنعتی که الحق و الانصاف رشد زیادی داشته. خب بخش سوم بیانیه می‌پردازد به کارهایی که باید تقویت شود. جوانان عزیز خوب دقت کنید. آینده انقلاب مال ماست. ادهی میگن آقا اگر فسادی در جامعه هست، اگر اقتصاد بحرانی در جامعه هست، باید از بالا درست شود. نه نه، بالا نیست، بالا ما جوانایی، بالایی وجود نداره، بالا مردم هست. اینو امام ما آورد. بالاترین منصب در انقلاب اسلامی مال مردم است. مردم سالاری دینی رو ببینید شما، از مهمترین رکن جمهوری اسلامی که رهبری است که با واسطه انتخاب می شود تا جزئی ترینش مردم دخالت دارن. بالا مردم هست. اگر یک جوری یک جایی در سیستم قضایی ما خللی هست که امروز بنده با عنوان کسی که با سیستم قضایی آشنایی دارم شهادت میدم که تمام اکثریت مسئولین قضایی ما در پی خدمت و استقرار عدالت هستند. و دیروز پیام نصب حضرت آقا نسبت به آقای رئیسی در مورد قوه قضاییه، ریاست قوه قضاییه که ابلاغ شد، من همینجا به آقای رئیسی تبریک میگم و به آقای رئیسی عرض میکنم که گام دوم انقلاب گام جهش است. ما در قوه قضاییه در گام دوم انقلاب در چله دوم منتظر جهش هستیم، منتظر سر و سامان دادن اساسی و اصلی در حیطه قضایی خودتون هستیم. خب دستاورده هامون زیاده، اگر میبینید خللی وجود داره این مردم هم که باید نظارت کنند، مردم هم که نماینده خوب باید انتخاب کنند، مردم هم که باید رئیس جمهور خوب انتخاب کنند. همه کار مردم هم. حتی نظارت هم با واسطه با مردم هم. ما تو بخش دوم انقلاب خودمون، تو گام دوم انقلاب خودمون آقا میفرمایند شما باید امور این امور 11 گانه رو باید تقویت کنید. به نظرم میرسه اگر ما بخوایم بیانیه گام دوم اینجا بحثم رو خوب گوش بدید بزرگوارم، میخوام بحثی متفاوت رو خدمتتون ارائه بدم از اینجا. به نظرم میرسه اگر بخوایم بیانیه گام دوم رو عملیاتی کنیم و از کارهای کلیشه‌ای بپرهیزیم که متاسفانه گاهی ما میبینیم با فرمایشات آقا تعامل کلیشه میشود، مثل اقتصاد مقاومتی که متاسفانه جدی گرفته نشد، مثل حمایت از کالای ایرانی که متاسفانه جدی گرفته نشد، مثل اصول خصوصی سازی که جدی گرفته نشد، اگر میخواین با بیانیه گام دوم مواجهه کلیشه نشود، مواجهه کارهای سوری نشود، باید مقام معظم رهبری را باور کنیم. من دیشب هم در برنامه تلویزیونی که در خراسان جنوبی بود عرض کردم، در اون برنامه زنده عرض کردم به نظر حقیر به عنوان یک خامنه‌ای پژوه، به عنوان یک پژوهشگر انقلاب اسلامی خدمت شما عرایزم رو تقدیم کنم. به نظر بنده میرسه گام دوم انقلاب گام برگشت به خامنه‌ای کبیر است. گام دوم انقلاب باور مقام معظم رهبری است. مگر همه مسئولین بیانیه ندادن که گام دوم، بیانیه گام دوم خیلی عالی است؟ بله. خب این بیانیه رو کی صادر کرده؟ مقام معظم رهبری. اگر این بیانیه زیباست، که زیباست، نویسنده این بیانیه زیباتر است. به تعبیر علامه حسن‌زاده آملی، الهی اگر بهشت شیرین است، بهشت آفرین شیرین تر. الهی اگر یوسف زیباست، یوسف آفرین زیباتر. حالا بنده عرض میکنم مردم، اگر بیانیه گام دوم زیباست که زیباست، اگر مهم است که مهم است، آنی که بیانیه رو نوشته که مهمتر است. گام دوم انقلاب گام باور امام جامعه است. گام دوم انقلاب گام ایجاد نظام امامت و امت است. گام دوم انقلاب وقت باور عملی به امام جامعه است. ملاحظه بفرمایید در تاریخ 29/11/96 در دیدار با مردم آذربایجان شرقی یعنی تبریز که محضر آقا رسیدند پارسال، فرمودند که ما باید در جامعه مان، در جامعه اسلامی خودمان، نظام امامت و امت را شکل دهیم. میشه ما نظام امامت و امت را پیگیری بکنیم اما توجهی به اندیشه های امام جامعه نداشته باشیم؟ یکی از مظلومیت های مقام معظم رهبری این است که متاسفانه او را در زندان سیاست محصور کرده ایم. حضرت رهبری، مقام معظم رهبری، این عزیز فرهیخته قبل از اینکه یک سیاست مدار فرهیخته به معنای مرسوم باشد، یک دینشناس فوق‌العاده است. ما در بین اندیشمندانمون شهید مطهری رو داشتیم، در بین اندیشمندانمون مرحوم آیت‌الله شهید بهشتی رو داشتیم، ما در بین اندیشمندانمون مرحوم آیت‌الله علامه طباطبایی رو داشتیم. من میخوام بگم در کنار این بزرگانی که داشتیم، مقام معظم رهبری رو هم ببینیم. جوانان، مسئولین، فرهیختگان حاضر در جلسه، من یک کتابی رو به شما معرفی کنم، شما بعد از این جلسه برید در همین بیرجن بگردید پیدا کنید و روزی نیم ساعت وقت بگذارید بخونید تا اندیشه دینشناسانه مقام معظم رهبری رو بیشتر فهم کنیم. آن کتابی است به نام طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن. شخصی مثل آقا در 35 سالگی در سال 53 در مشهد مقدس مسجد امام حسن مجتبی حدود یک ساعت و ربع در ماه رمضان بعد از نماز عصر پشت تریبون باید ایستاد و طرح کلی اسلام رو برای مردم توضیح میداد. سال 53 کجا و سال 97 کجا؟ در قریب این 44 سال هنوز کتاب طرح کلی مقام معظم رهبری جزء بی نظیر ترین کتب محسوب میشه. بیاییم در گام دوم انقلاب رهبرمان را باور کنیم. بیاییم در بیانیه گام دوم توجه بیشتری به اندیشه های فرازمانی و فرامکانی آقا داشته باشیم. بزرگواران، یک سوال از شما دارم. چرا دو هفته پیش سید حسن نصرالله کتابش رو در معرض چاپ، کتابش خاطرات خودش از آقا رو در معرض چاپ میگذاره و در یک سخنرانی عمومی میگه خدایا من دعا نمی کنم، من التماس می کنم که بقیه عمر من را به رهبر جمهوری اسلامی ایران بیفزا. این حرف سید حسن نصرالله است، حرف رهبر لبنانه، حرف رهبر حزب اللهه. او از رهبری چه یافته است که میگه بقیه عمر من فدای رهبر جمهوری اسلامی ایران؟ یک جوان آمریکایی که در اروپا درس میخواند مسلمان میشود، کلیپش رو بنده دارم اگه خواستید، حالا در این فضای اگه شما دسترسی دارید خدمت رو عرض خواهم کرد. یک جوان آمریکایی اروپایی مسلمان میشود و میگه من در قرآن دنبال معنای کلمه انفاق میگشتم، قرآن خونده بودم، اینقدر قرآن میگه انفاق کنید، انفاق کنید، انفاق کنید. در منابع دینی شیعه و اسلام دنبال معنای دقیق انفاق میگشتم تا یه روزی دستم رسید به کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن نوشته سید علی خامنه ای، مجموعه سخنرانی های ایشون. رهبر جمهوری اسلامی ایران. وقتی به جلسه اول یا دوم آن کتاب رسیدم و دیدم ایشون میگوید انفاق نه یعنی خرج کردن، انفاق یعنی پر کردن خلأها، ایمان آوردم که بهترین معنای انفاق که در قرآن گفته شده است همان حرف رهبر ایران است. انفاق یعنی پر کردن خلأها. بزرگواران، ما در حیطه کار فرهنگیمون باید خلأها رو پر کنیم. من در این دو روز با مجموعه های فرهنگی شهر شما ارتباط داشتم، تذکراتی که از منظر مقام معظم رهبری تقدیم مجموعه های فرهنگی شما بزرگواران کردم این بود که ای بزرگواران، در کارهای فرهنگی که آقا فرمود فرهنگ آنقدر مهم است که من حاضرم جانم را فدای فرهنگ کنم و اگر در راه فرهنگ کشته شوم شهیدم، این فرهنگ پر کردن خلأهاست. تو کارهای فرهنگی به کارهای کلیشه‌ای و ظاهری اکتفا نکنیم. تو کارهای فرهنگی بگردیم ببینیم چه کاری رو زمین مونده اونو انجام بدیم. اجازه بدید من از رو متن آقا بخونم. ملاحظه بفرمایید، میفرمایند که در کارهای فرهنگی اولویت‌ها را لحاظ کنید. این مطالب را از کتاب قرارگاه‌های فرهنگی می‌خونم. می‌فرمایند که در کارهای فرهنگی اولویت‌ها را نگاه کنید، ببینید چه کاری روی زمین مانده است. کارهایی که دیگران دارن انجام می‌دهند را شما شروع نکنید. کارهایی که رو زمین نیست، رو زمین نمانده است را برای بار دوم و سوم شروع نکنید. برید بگردید ببینید چه کارهایی را باید انجام دهید و رو زمین مانده است. در گام دوم انقلاب کارهای فرهنگی ما یه مقداری باید از کلیشه‌ای شدنش در بیاد. در این تریبون به نظرم حضرت آقای عبادی امام جمعه محترم تشریف نیاوردن هنوز. به نظرم اینطور میرسه یا تشریف بردن، من در محضرش آگه هستم، من ایشون رو نمیبینم. اینجا میخوام تشکر از جناب ایشون داشته باشم. بنده چهارشنبه شب رسیدم به بیرجند. از فرودگاه که اومدیم مستقیم رفتیم محضر ایشون. بنده به عنوان یک کسی که به خاطر کارم که اندیشه پژوهی در من در اندیشه مقام معظم رهبری حفظه الله هست، با خیلی از جاها ارتباط دارم و ارتباط گرفتم. ساده زیستی امام جمعه محترم برای من درس بود. من از ایشون درس ساده زیستی به تمام معنا گرفتم. من از تواضع ایشون بسیار درس گرفتم. یک طلبه جوانی مثل بنده وقتی محضر ایشون رسیدم، جز شرمندگی چیزی از اتاق ایشون بیرون نیاوردم از تواضع ایشون. سومین مطلبی که من از ایشون دیدم بصیرت و خوشفهمی انقلابی ایشون بود. ما یک کار تخصصی داریم تحت عنوان تبیین منظومه فکری رهبری. خب این کار تخصصیه. حضرت ایشون با کار ما خیلی آشنا نبودن، اما توصیه و فهمی که ایشون نسبت به کار ما داشتن اینقدر ظریف بود که موجب تعجب بنده شد. ایشون فرمودن به بنده حقیر که آقای فخریان، کار شما در طرح تبیین منظومه فکری مثل یک درخت تنومند است و بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری حفظه الله مثل میوه شیرین این درخت بینی و بین الله. الحق و الانصاف، فهم ایشون از این مسئله فهم بسیار قوی. من به امام جمعه شما افتخار میکنم و به شما تبریک میگم که در محضر چنین عزیزی هستید. شاید صحبت بنده با ایشون 20 دقیقه بیشتر طول نکشید. هیچ بنایی هم خدا نکرده با چاپلوسی نیست. بنده امروز از محضر شما مرخص میشم و شاید هیچ گاهی نه شما رو ببینم نه حضرت ایشون رو. اما وظیفه خودم دونستم بگم که قدر علمای دینمان را بدانیم، قدر علمای انقلابمون رو بدونیم، در رأسشون مقام معظم رهبری. این خاطره رو نقل کنم و چیزی به اذان نمونده. عرائض من رو به پایان است. در مورد مقام معظم رهبری خاطره رو عرض کنم. این خاطره در همین کتاب قرارگاه‌های فرهنگی هست. می‌فرمایم که من یک روز رفتم منزل آقای مطهری. آقای مطهری به من آقای خامنه‌ای گفت آقای خامنه‌ای، من می‌خواهم برگردم از تهران به قم که خدا را پیدا کنم. که خدا را پیدا کنم. سلام. آقای مطهری به من آقای خامنه ای فرمودن که آقای خامنه ای، من میخواهم برگردم به قم تا در قم در یک کنج عزلتی خدا را پیدا کنم. من یه نگاهی کردم به حضرت آقا، میفرمایند یه نگاهی کردم به چهره آقای مطهری و عرض کردم آقای مطهری، من خدا را در کنج زندان پیدا کردم. این رو که به آقای مطهری گفتم، آقای مطهری وارفت. تمام شاکله ذهنیش به هم ریخت و حرف من موجب شد آقای مطهری بر نگرده به قم و در تهران برای خدمت بماند. نقل است که مرحوم آقای طالقانی اون موقع که حمام عمومی بود سعی میکرد در حمامی که میره جوانان نباشند. از ایشون پرسیدن چرا آقا؟ گفت آخه این جوانان میترسن وقتی من لباسم رو از تن در بیارم. گفتم مگر چه شده؟ گفت ساواک که بدن من رو با سیگار سوزونده اینا ببینن میترسن که بترسند، دلشون برای انقلاب. مرحوم حضرت آیت الله قفاری، شهید قفاری، ساواکی ها پاشو گذاشتن تو روغن زیتون در حال جوش. مرحوم حضرت آیت الله سعیدی ساواکی ها با مخ با میخ میکوبیدن تو سرش. اینا علمای ما هستن. حضرت آقای عبادی از این نسل، این بصیرت، این تواضع و عرض آفرم. حضرت آقا در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور چند سال پیش فرمودن قرارگاه فرهنگی هر شهری نماز جمعه آن شهر است. خوب دقت کنید عرض آخرم رو. نماز جمعه هر شهر قرارگاه فرهنگی آن شهر است. بزرگوارانی که میخوان کار فرهنگی بکنن از مصلای نماز جمعه غافل نشوند. این دستور ولی جامعه است، دستور فرمانده کل قوای سیاسی و فرهنگی و نظامی ماست. فرمودن نماز جمعه قرارگاه فرهنگی هر شهر است و امام جمعه آن شهر رئیس قرارگاه فرهنگی آن شهر است. امام جمعه شهر ما مسئول قرارگاه فرهنگی ماست. حالا تو این شهر الحمدلله این اتفاق بدی که میخوام بگم اصلا نیفتاده و نخواهد افتاد. متاسفانه در بعضی از شهرها میبینیم که عده‌ای به اسم عدالت طلبی و به اسم آتش به اختیار بودن مسئولین را، خصوصا بعضی از ائمه جمعه را تخریب میکنند. حضرت آقا فرمودن آتش به اختیار یعنی کار انقلابی تمیز، کار مردمی و خودجوش تمیز. شما حق نداری مسئول قرارگاه فرهنگی شهر را تخریب کنی که تخریب امام جمعه هر شهر تخریب سازمان فرهنگی آن شهر است. این دستور آقاست. بله ائمه جمعه معصوم نیستن، اگر اشتباهی دارن تذکر داده بشه بهشون، حرفی نیست. اما تخریب هر امام جمعه ای چون آقا او را مسئول قرارگاه فرهنگی شهر گذاشته است، خود نوعی تخریب تشکیلات فرهنگی آن شهر محسوب میشه. عرض من تمام. دو سه مرتبه چند نفر از نزدیکان آقای عبادی همین امروز دوباره و همچنین مسئول ستاد نماز جمعه این عزیز برادر به من گفتن به شدت آقای عبادی دغدغه بیانیه گام دوم رو دارن. بنده هم شب اول خدمت ایشون رسیدم، تصریح کردن و فرمودن الحمدلله کارگروه اجرایی بیانیه گام دوم زیر نظر خود شخص ایشون شکل گرفته که این جای افتخار. احسن، قطعا ایشون مستحضر هستن، خودشون میدونن، استاد هستن که دیگه وقت کلیشه‌ای برخورد کردن با اندیشه و دستور مقام معظم رهبری تمام شده است. وقت عمل است. ما در 40 ساله دوم سه تا کار اساسی داریم. یک، خودسازی انقلابی. تصریح شده آقا در بیانیه گام دوم تصریح کردن. یک، خودسازی که بنده عرض میکنم منظور آقا از خودسازی انقلابی است. دو، جامعه پردازی و ان شاء الله در چله دوم به تمدن اسلامی و ان شاء الله بعدش به ظهور حضرت ولیعهد ارواح نافدا نائل خواهیم شد. الهی یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. اللهم عجل لولیك الفرج، عجل مولانا الفرج، عجل سیدنا الفرج، اللهم احفظ قائدنا الخامنه ای. خدایا تمام مسئولین خدوم جمهوری اسلامی در پناه خودت محفوظ بدار. خدایا نظام اسلامی ما، انقلاب اسلامی ما به انقلاب جهانی مهدی موعود متصل بگردان. هر جا خدمتگزاری است خدایا در پناه خودت محفوظش بدار. به ما توفیق ایمان واقعی، بصیرت واقعی و انقلابگری واقعی عنایت بفرما. خدایا عمر ما ختم به شهادت بگردان. قلب نازنین ائمه معصومین، خصوصا وجود مبارک ولی عهد در این روز جمعه، از تمام شیعیانش راضی بگردان. به فیوزات و فضائل حضرت امام و شهدا بیفزا، مرضامون شفا عنایت بفرما، عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. با تشکر از همه شما امام جمعه شهر آقای عبادی، امام جمعه موقت، همه مردم تشکر میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.